أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مبحث علم النفس و معرفت نفس و شناخت انسان، یکی از بحث‌های با اهمیت در این مبحث تعریف نفس است، تعریفی که راجع به نفس با وصف عنوانی نفس از ارسطو به یادگار مانده است و ابن سینا شیخ الرئیس آن را تکمیل و ترمیم کرده است. این است که فرمودند النفس کمال اول لجسم طبیعی عالی ذی حیات بالقوه. نفس کمال اول است برای جسم طبیعی عالی ذی حیات بالقوه. اما شرح و تفصیل این بیان، این که گفته شد النفس کمال اول لجسم، کمال اول است در مقابل کمال ثانی. کمال اول اون دست صفاتی است که منوه هستند، که جسم بدان کمال تنوع پیدا کرده و نو می شود. در مقابل کمال ثانی، که کمال ثانی اون صفاتی است که کمال برای جسم و مزیت شرفی برای او هستند و ارزش برای جسم تلقی می شوند و رتبه‌ای برای اوست که رتبه اون جسم به سبب اونها بالا می رود، ولی دخلی در نوعیت اون جسم ندارند، بلکه نوعیت جسم به سبب اون کمال اول تمام شده است. پس کمال اول نوع را در جسم درست می کند و کمال ثانی مزیت و شرف و ارزشی برای جسم. به طور مثال صورت آبی، صورت مائیه، کمال اول برای صورت جسمیه است، یعنی یکی از منوعات او آب است که اون صورت جسمیه را نوع کرده، یعنی نوعی از اون صورت جسمیه. این جسم که نو پیدا کرده و آب شده است، منوع و نو درست کن برای اوست که صورت آبی است. پس آب کمال اول برای صورت جسمیه است. حالا اگر این آب سرد بود، شیرین بود، گوارا بود، صاف بود و مانند اینها، اینها میشن کمالات ثانویه. دیگه سرد و شیرین بودن، خوشطعم و گوارا بودن منوع و آبساز نیستند، بلکه نوعیتش به بودن صورت آبی تمام بوده است. حالا این صورت جسمیه که نوع شده، صورت مایی گرفته، این صورت مائیه، این صورت آبی شده کمال اول برای این جسم، بعدن اون سرد بودن و گوارا بودن و شیرین بودن میشه کمال ثانوی برای او. پس کمال اول منوست و کمال ثانی مزیتی برای اوست، شرفی برای اوست. این درباره قید کمال اول بودن که چرا فرمود النفس و کمال اول. نفس کمال اول است، منوه است، نو درست میکند. در تعریف نفس گفته شد که نفس کمال اول است. این سوال مطرح می شود چرا به جای کمال صورت نگفتند؟ یعنی چرا نگفتند صورتون اولا لجسم طبیعیین؟ بلکه در تعریف فرمودن کمال اول. و همچنین چرا نگفتند قوتون لجسم طبیعیین؟ در حالی که این تعابیر هم درسته، اگر بگیم النفس صورتون اولا لجسمن، یا بگیم النفس قوتون لجسمن طبیعیین، اینا درسته، ولی این تعبیر رو نیاوردن، تعبیر کمال را آوردن. مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه در شرح تجرید می‌فرمایند صورت نیاوردند، برای اینکه صورت در مقابل ماده و حال بر اوست و ماده محل اوست. صورت در او حلول کرده، حال در اوست. در بحث حیولا و صورت بحث شده که حیولا محل صورت و صورت حال در اوست، ولی نفس انسانی حال در جسم و محل و ماده نیست. او یعنی نفس ناطقه، نفس جوهر مجرد است و جوهر مجرد حال نیست، در چیز حلول نمی کنه. بنابراین باید طوری تعبیر کنیم که همه جوانب و قیود و حدود را حفظ کنیم. از این جهت تعبیر به کمال اول فرمودن که این محظورات را نداشته باشه. استاد عظیم الشأن ما حکیم متعالی حضرت آیت الله حسن زاده آملی دامت برکاته، ایشون نقدی دارند بر فرمایش علامه حلی. می‌فرمایند که این فرمایش ایشون بی نقد نیست، و اون این که بنابر اون چه که در کتابهای دیگر مخصوصا در اسفار و حکمت متعالی مطرح است، فرمایش مرحوم علامه حلی این نقد را دارد، زیرا این که ایشون فرمود چون نفس انسانی حال نیست، تعبیر به کمال کردن نه صورت. این فرمایشون خب در این جهت درسته، ولی و نفس رو مقید به قید وصف انسانی کرد، فرمود نفس انسانی حال نیست، حلول نمی کند، محل نمی خواهد. این قید انسانی رو برای این نفس آورد. این تقیید بنابر مبنای اکثر مشائیان درسته که نفس حیوانی رو مجرد نمی دونند، حتی به تجرد برزخی. البته این مبنای اکثر مشائیان متأخر است، نه مشائیان متقدم و نه همه مشائیان متأخر. مشاء متقدم اینا فرمایشات خیلی بلندی داشتن، نوعا مبانی مشاء متقدم اینا با مبانی حکمت متعالیه و عرفان خیلی نزدیک داره، منتها مبنای مشای متأخر با اونا فاصله داره. آقایان مشایین، مشای متأخر، اونم همشون، نه عده ای از اینها، اینا قائل به تجرد نفس برای حیوان نبودند، نفس حیوان را تجرد قائل نبودند، حتی به تجرد مثالی و برزخی نفس حیوان را مادی می دونستند، فقط نفس انسان را اینها مجرد می دانستند و به تجرد برزخی و عقل و مانند اون. حتی خود شیخ الرئیس ابن سینا، ایشون گرچه در اوائل نفس حیوانی را مجرد نمی دانست موافقاً با مشاء متأخر، ولی بعد مستفسر و متنبه شد که نفس حیوانی هم مجرد است، منتها به تجرد برزخی خیالی مثالی، نه تجرد عقلانی. تجرد عقلانی رو کسی قائل نیستند. حکمای متعالی هم در حکمت متعالی برای حیوان، نفس حیوان، تجرد در حد تجرد برزخی و مثالی قائلن، تجرد عقلانی قائل نیستن. در فصلی از کتاب نفس اسفار بیان شده است که نفوس حیوانات هم مجردن. ابن سینا در مسائلی گوناگون اول نظری داشت و پافشاری هم میکرد، ولی بعد مستفسر شد و برگشت، نظرشون عوض شد. یکی از اون مسائل، مسئله اتحاد عاقل به معقول است که قبول نداشت ایشون و چقدر هم پافشاری می کردن بر این مطلب، ولی بعد متنبه شد و قبول کردن. که این مسئله رو استاد بزرگوار ما در دروس اتحاد عاقل و معقول اینا رو به طور مبسوط بیان کردن. فرمایشات ابن سینا رو در کتابهای گوناگون آوردن، اون فرمایشاتی که ایشون پافشاری و رد اتحاد عاقل و معقول داشتن، اون گفت فرمایشات ایشون که مثبت اتحاد عاقل و معقول است، فرمایشات ابن سینا رو نقل کردن به صورت مبسوط در کتاب دروس اتحاد عاقل به معقولشون، اینا رو اونجا فرمودن. و یکی دیگر از مسائلی که باز ابن سینا در ابتدا این رو قبول نداشت، بعد مستفسر شد، مسئله تجرد نفوس حیوانی است که قبول نداشت ایشون، سپس مستفسر شد و این رو قبول کرد. پس بنابراین مبنای تجرد نفوس حیوانی، یعنی این قیدی رو که مرحوم علامه حلی زدند، گفتن نفوس انسانی، این بنابر مبنای مشا خواهد بود. اما اگر ما نفوس حیوانی رو هم مجرد بدانیم، این قید فقط مربوط به انسان نخواهد بود، حیوان هم همینطوره. اما بنابر مبنای تجرد نفس حیوانی، قیدی که مرحوم علامه آوردن به این که چون نفس انسانی حال در ماده نیست، اگر تعبیر به صورت میشد، یعنی به جای کمال صورت آورده میشد، تعریف شامل اون نمیشد، این فرمایششون خب ناقص است، باید قید نفس حیوانی را نیز اضافه کرد. یعنی چون نفوس حیوانی و نفوس انسانی مجردند، حال نیستند، محل نمیخواند، از این جهت صورت نیاورد، کمال آورده. پس بنابراین باید اینجور گفت، چون نفوس حیوانی و انسانی هر دو حال نیستن، به اینجا بله نفس نباتی میماند و اون سخن دیگری است که نفوس نباتی، حالا در اونجا عنوان نفس هم خیلی به کار نمیبرن، نفوس نباتی. نوعا نفس رو در حیوان و انسان و افلاک و نفوس الوی و مانند اونها به کار میبرن، درباره نبات نفس به کار نمیبرن. خب تا اینجا روشن شد که نفس کمال اول برای جسم طبیعی است. فی گفتن النفس کمال اول لجسم طبیعی. خب کمال اول معلوم شد، چرا کمال گفتن معلوم شد که کمال اول منوس و با این قید نفوس حیوانی نیز داخل تعریف می شوند. حالا با قید لجسم طبیعیین دو چیز از تعریف نفس خارج می شوند. فرمود لجسم طبیعیین، با قید لجسم مفارقات و مجردات خارج می شوند. میگیم نفس کمال اول لجسم، کمال اول جسم است. پس از اینجا مفارقات خارج می شوند، عقول خارج می شوند که اونا جسم ندارن، هیچ گونه ماده و احکام ماده درباره اونها مطرح نیست. پس معنا ندارد که نفس داشته باشند. نفس مال اون چیزی است که جسم داشته باشد. اونها یعنی مفارقات، مجردات، خودشون عقل و عاقل و معقول و گوهر قائم به ذات خودند، مفارق و مجرد از ماده و مادیاتند. دیگه نفس درباره اونها به این معنا مطرح نیست. وقتی که میگیم ان نفس و کمالون اولون لجسمن، اونا رو خارج کردیم. پس مجردات خارج شدن. قید دوم اینه که لجسمن طبیعیین، این طبیعی بودن چی را میخواد خارج کنه؟ با قید طبیعیین جسم سنائی خارج میشود. مد نظر ما در این تعریف جسم طبیعی است نه جسم سنائی، زیرا جسمی که نفس دارد این جسم ذل نفس است و معنای ذل این است که باید حکایتی از ذی ذل داشته باشد. اون جسمی میتواند نفس داشته باشد که ارتباطی بین او و بین نفس باشد. این جسم ذل اوست، سایه اوست، حکایت از او می کند. آثار اون نفس در این جسم هویداست، چه اینکه در رابطه با رابطه جسم و روح بدن این بحث تفصیلا انشاءالله مطرح می شود که آثار روح در نفس هویداست، آثار روح در جسم و بدن هویداست. این بدن حکایت از اون روح می کند، ظل اوست، سایه اوست. و اشرقت الارض به نور ربها، این ارض، این بدن به نور جان منور می شود اگر جان نورانی باشد. چه اینکه اگر جان انسان ظلمانی بود، نفس انسان تاریک بود، اون تاریکی در این بدن خودشو نشون میده. چهره ها، بدن ها، این نمایانگر هویت جان انسان است. پس بنابراین الان ما جسم سنائی را میخوام خارج کنیم، بعد بگیم جسم طبیعی باید بوده باشد که این ذل است، حکایت از ذی ذل دارد. یعنی نفس و روان حیات ذاتی دارد و به ذاتهی حی است و این حیات در جسم و بدن نیز آمده است. این بدن می شود حی، بدن می شود حی، منتها حیاتی که نفس دارد ذاتی اوست و حیات بدن ذل آن و حاکی از اوست. حیات بدن به حیات روان و جان اوست. این بدن یک جسمی است طبیعی که حیات دارد، تراوت دارد، آثار تراوت رو در این بدن هر کسی میبیند، یه مسئله بدیهی است. خب وقتی همین بدن، وقتی روح از او جدا شد، دیگه بدن برای اون روح نشد. چون وقتی یک جنازه رو در نظر میگیرید، یعنی روح از او خارج شده، این جنازه، این لاشه الان دیگه بدن روحی نیست، دیگه حیات ندارد، دیگه تراوت ندارد. تا زنده بود حیات داشت، تراوت داشت، تازگی داشت، انس به او مطرح بود. وقتی که روح از او جدا شده، از او جدا کرده ارتباطش را، الان این یک لاشه است، یک جسمی است که دیگر ارتباط با روح ندارد، لذا حیات هم برای او نیست. فرق یک جنازه و بدن یک انسان زنده به این است که این بدن انسان زنده چون بدن یک نفس است، حیات دارد، آثار حیات برای اوست. پس بنابراین نفس کمال اول برای جسمی است که طبیعی باشه. این جسم طبیعی است که دارای چنین آثاری میتونه بوده باشه، میتونه حیات داشته باشه. پس جسمی که نفس دارد، یعنی بدن، باید از او حکایت کند و مرتبه نازله و ذل و سایه او باشد. در جسم سنایی اینطور نیست. به طور مثال اگر آهن پاره هایی رو جمع و جور کردیم و از اونها ماشین یا چرخ خیاطی و مانند اونها ساختیم، حالا اینجا اینطور نیست که این جسم کمال یافته و از اون صورت جسمیه بی جان در آمده و با جان شده باشد. نه، بلکه جسم کمال نیافته تا حکایت از اصلی بکند که وی ذل او باشد و اون اصل در او دمیده و در همه تار و پودش ریشه دوانده باشد. خلاصه جسم سنایی از به هم پیوستگی چند جز چیزی شده و صاحب نفس نیست تا حاکی از او بوده باشد. به تعبیری جسم طبیعی یک نوع ترکیب ارگانیکی دارد، اما جسم سنایی ترکیباتش مکانیکی است، نه ارگانیکی است. خب پس بنابراین النفس کمال اول لجسم طبیعی، که این جسم طبیعی است، برای جسم طبیعی. قید بعدی این که باید این جسم طبیعی عالی باشد. جسم طبیعی عالی باشد، یعنی با آلت کار کند و فعل او به آلات باشد، با ابزار باشد. اون جسمی که کارش به سبب آلت نیست، حیات ندارد. مثلا آبی که روان است و سنگی که از بالا به پایین در حرکت است و جسم مانند اینها، خب آب در حرکت میکنه، اما با آلت که نیست. یک شیء از بالا در حرکت طبیعیش میاد پایین، این که دیگه با آلت و ابزار که کار نمیکنه. جسم عالی، اونی که جسمی که عالی است، یعنی با آلت کار میکند، آلات برای اوست، ابزار برای اوست. مانند درخت که آلات دارد، مثل ریشه، پوست، شاخه، ساقه و تنه، که وسیله این آلات غذا و نور می گیرند. درخت جسم عالی است و جان دارد، ترکیب ارگانیکی دارد. صرفا ترکیب او ترکیب میکانیکی نیست، مثل ترکیب یک ماشین مثلا یا یه دستگاه کامپیوتر. این ترکیباتش ترکیبات میکانیکی است، ترکیبات ارگانیکی که ندارن که بخوان حیات پیدا کنن، حیات داشته باشن، حکایت از چیزی بکنند. پس بنابراین یک چیزی مثل درخت جسم عالی است، ترکیب ارگانیکی دارد. اینها همه با هم پیوستند و یک حقیقت آنها را اداره می کند، مثل بدن انسان. وقتی درخت جسم عالی و انجام افعال او به آلات شد، پس او حیات دارد و مانند حیوانات که افعالشان به آلات مختلفی که دارند می باشد. با عضوی می گیرند، با عضوی می دوند، با عضوی حمله می کنند، با عضوی می بویند، با عضوی می شنوند. انسان هم همینطوره. خلاصه عالی گفتند تا نشانه این باشد که اون جسمی که کارش به آلات است نفس و حیات دارند و زندند، و جسمی که کارش به آلات نیست این جامد است، بی جان است. این عالی بودن به لحاظ این آلت داشتن است. خب این جسم که طبیعی عالی است، گفتیم ان نفس کمال اول لجسم طبیعی عالی، اون گفر بودن زی حیات بالقوه. این جسمی که طبیعی عالی است دارای حیات بالقوه است. دارای حیات بالقوه بودن دو جور است، دو معنا دارد که هر دو معنا الان در اینجا ملحوظ شده. یک معنا این که میگیم بالقوه بدین معنا نیست که این جسم الان بی جان است و میتواند جاندار بشود، چون این جسم الان زنده است و بالفعل حیات دارد، نفس برایش تعلق گرفته و به برکت او دارای حیات شده است. بنابراین معنای بالقوه این است که این جسم با قطع نظر از تعلق نفس حیاتش بالفعل نیست، بلکه بالقوه است. پس این بالقوه بودن به معنای در مقابل بالفعل بودن مطلق نیست. این الان بالقوه است، یعنی به اینکه تا زمانی که نفس به او تعلق دارد او هم حیات دارد. وقتی نفس تعلقش را از او برید دیگه او حیات ندارد، مثل یک جسد و یک بدن. این بدن چون تعلق به نفس دارد می شود حیات دارد، زنده است. وقتی تعلق نفس از او جدا شد دیگه میشه جسد، میشه بی جان. این یک معنای بالقوه. بالقوه است یعنی تا زمانی که ارتباط نفس با اوست حیات دارد و الا نه. دوم این که معنای بالقوه بروز تدریجی آثار حیات جسم است. این که میگیم بالقوه یعنی این آثار تدریجی در او ظهور و بروز میکند، یعنی به مدد نفس که خودش به ذات حی است و حیات بالفعل دارد و بالا سر این جسم است و ارتباط تدبیری با او دارد، او را اداره می کند. حیات جسم یکی پس از دیگری بروز می کند، یعنی تمام افعال این جسم، این جسم عالی، این طور نیست که یک بار ظهور یابد، بلکه در مدت امتداد و مسافت عمرش هر چند سال که عمرش است آثار حیات این جسم عالی ذی حیات بالقوه ظهور و بروز می نماید. حرف می زند، را می رود، می گیرد، می دود، می خوابد، ادراک می کند، می نویسد. اینها همه یک بارگی ظهور نمی کنه، بلکه به طور تدریج و تسرم پله پله یکی پس از دیگری اینا ظهور می کند. این هم یک معنای دیگر بالقوه بودن اوست. این هم درسته. هر دو وجهی که بیان شد در این تعبیر که گفتیم ذی حیات بالقوه ملحوظ است و هر دو وجه را در کتاب ها ذکر کردن فرمودن. خلاصه ای که این دو معنا و مراد رو شامل بشه، خلاصه اون دو این است که مراد از بالقوه یا این است که اگر جسم را من حیث و جسمون نگاه بکنید بی جان است و حیات و جان و افعال او بالقوه است، یعنی در کنف نفس است که حیاتش به ذات است، یه حیات نفس. و یا مراد این است که تمام افعال و آثار جسم، ادراکاتش، خیالاتش و هرچه که باید از او صادر بشود الان بالفعل نیست، بعد همینطور به طور تجدد و تتابع یکی پس از دیگری اینها ظهور می کند. خب این بدن انسان، بدنی که نفس انسان است، بدنی که بدن نفس انسان است، خب این از اول همه ظهوراتش که بالفعل نیست، هرچه رشد میکند اون آثارش به فعلیت میرسد. خب اول که تولد پیدا کرد نمیبیند، نمیشنود، گویا نیست، مدرک نیست، خیال و وهمش به فعلیت نرسیدند. همینطور تدریجاً اینها به فعلیت میرسند. هر دو وجه درست است و تعبیر ذی حیات بالقوه هر دو وجه را شامل میشود و دو وجه خیلی از یکدیگر دور نیستن این دو وجه. پس وقتی که میگیم ذی حیات بالقوه، اون نفس کمال اول برای جسم طبیعی عالی است که این جسم طبیعی عالی دارای حیات بالقوه است، دارای حیات است بالقوه. یعنی چه؟ یعنی اینکه تا زمانی که ارتباط با نفس دارد حیات دارد، وقتی که ارتباطش منقطع شد دیگه حیات ندارد. این جسمی که نفس کمال اول برای اوست، این جسم طبیعی، طبیعی عالی دارای حیات بالقوه است، یعنی آثار او تدریجاً ظهور و بروز می کند، دفعی برای او نیست. این هم معنای دیگری برای بالقوه بودن. پس بنابراین تعریف نفس که گفتیم ان نفس و کمال اول و لجسم طبیعی عالی ذی حیات بالقوه، این یک تعبیری است، یک تعریفی است برای نفس که هم نبات را شامل می شود، هم نفس حیوانی را شامل می شود و هم نفس انسانی را شامل می شود. برای همه اینها هست. پس نفس کمال اول برای جسم است و این تعبیر را هم در کتاب‌های فلسفی و معرفت نفس و کتاب‌های معرفتی آوردن و فرمودن که نفس رو از اون جهت نفس گفتن، مثلا حقیقت انسان رو از اون جهت که تعلق به بدن دارد میگوین نفس. همین حقیقت انسان از اون جهت که تعلق به بدن ندارد، یعنی اون لحاظ تعلق به بدن رو که لحاظ نکنیم، به اون جهت میگوین عقل. فرق عقل و نفس از این جهت است، نه اینکه انسان دارای یک نفسی جدا، یک عقل جدا باشه. نه، حقیقت انسان یک حقیقت واحده است، یک حقیقت واحده. این حقیقت واحده از اون جهت که ارتباط به بدن دارد برای تکامل، به این لحاظش میگوییم نفس. از اون لحاظ که ما این حقیقت واحده رو در رابطه با بدن و ارتباط او با بدن لحاظ نکنیم، به اون جهت می شود عقل، که اون تجرد تام اوست، نه ارتباط با بدن او. پس بنابراین فرق نفس و عقلم در این چند جمله اجمالا معلوم شد، و این هم تعریف نفس و فرمایشاتی که عرض کردیم یادگاری است که از ارسطو مونده. ابن سینا این رو تکمیل کرد برای اینکه یک تعریفی بوده باشه جامعه افراد و مانع اغیار، و خیلی در این تعریف کار کردن، جامعیت او را و مانعیت او را تثبیت کردن که نفس یعنی این، شامل هم نفس انسانی، هم نفس حیوانی و هم نفس نباتی می شود. البته نفس نباتی با نفس حیوانی از اون جهت که نفس حیوانی امتیازاتی را دارد که در نباتی نیست، و نفس انسانی به علاوه حیوانی اون امتیازات ویژگی خودش را دارد، این یه حرف دیگری است. حالا تا در جلسات آینده به حول قوه الهی درباره قوای نفس، درباره اصولی که در جلسه گذشته گفتیم به صورت فهرست، حالا تا اون مقداری که مجال این جلسات بوده باشه درباره اون اصول انشالله گفتگو و بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.